به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و البته بینندگان برنامه ایران امروز. چرا گفتم بینندگان؟ چرا که شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر موج اف ام این برنامه رو هم به صورت زنده تماشا کنید، برنامه دیگر از برنامه‌های ایران امروز که به مناظره های انتخاباتی اختصاص داره. در یک سوی این مناظره آقای احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمتشون.
شما و همینطور شنوندگان عزیز.
و در سوی دیگر این مناظره آقای علی خضریان حضور دارند، فعال سیاسی اصولگرا. سلام و عرض ادب.
عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و آرزوی قبولی دعاهایی که انشاءالله امروز در روز عرفه برای همه مردم میکنم.
و ما هم جا داره که این روز نیایش روز عرفه رو خدمت شما و تمام شنوندگان و البته بینندگان رادیو ایران تبریک عرض کنیم. بحث و مناظره رو آغاز می‌کنیم با آقای زیدآبادی. آقای زیدآبادی، من صحبت‌های شما رو که مرور می‌کردم، صحبت‌های انتخاباتی شما رو، شما بر این باورید که نامزد جریان اصلاح طلب باید خودش رو نماد تغییر معرفی کنه. چرا بر چنین گزاره‌ای شما تاکید دارید؟
خب جمله دقیق من این نبود که اون باید خودشو به عنوان نماد تغییر تعریف کنه، بلکه این بود که جامعه باید اون رو به عنوان نماد تغییر بشناسن.
هم خودشو معرفی کنه هم بشناسن.
این دو تا خیلی با هم فرق میکنه.
بالاخره خودشو باید
معرفی. ممکنه شما معرفی کنید ولی جامعه نشناسه. یعنی درست. بعد این یک نسبتی با واقعیت داشته باشه. وقتی تو میگی من نماد تغییرم، خب همشون این رو میگن. هر کسی میتونه بگه، اما این باورپذیر نیست. چرا؟ وقتی باورپذیر میشه که در مناسبات عینی که الان وجود داره اون بتونه در واقع منشأ اثری باشه. اما اینکه چرا؟ به دلیل اینکه اکثریت جامعه و به خصوص افرادی که به طور اعتراضی به هر حال رأی ندادند، خیلی هاشون دنبال تغییر شرایط موجود هستن. واقعیتش اینه که از این شرایط کاملا ناراضی هستند و دنبال چهره میگردن که بتونه نه در شعار و نه در ادعا، بلکه در عمل بتونه در واقع یک راه جدید رو باز کنه.
این تغییرات بیشتر شامل چه حوزه هایی هست از نگاه شما؟
تقریبا همه حوزه ها. یعنی به هر حال از شرایط فرهنگی جامعه مردم ناراضی هستند، نوع برخوردی که با خانم ها در جامعه میشه کاملا ناراضی هستند، از سیاست خارجی ناراضی هستند، از تحریم ها ناراضی هستند، بعد کسی بیاد واقعا عملا بتونه تحریم ها رو لغو کنه، از شرایط اقتصادی به طور خاص ناراضی هستند به دلیل اینکه به هر حال درآمدهای مردم با مخارجشون واقعا همخوانی نداره و بسیاری از طبقات مردم تحت فشار شدید قرار دارند. بحث کلن فضای سیاسی و فضای اجتماعی جامعه، بله، خب اینقدر مورد اعتراضه که همه میخوان این شرایط عوض بشه. حالا این مفصل میشه، بله، جزئیات.
بله، بله، حتما ورود میکنیم به جزئیات. بله آقای خضریان، نکته ای که آقای زیدآبادی برش تاکید دارن همین بحث تغییر هستش و من میدونم که جریان اصولگرا به هر حال بر این باورن که بخشی از آن مسیری که دولت 13 در دولت 13 وجود داشته باید در دولت بعدی که اگر اصولگران رأی بیاورن باید ادامه پیدا کنه. شما نگاهتون به این صحبت ها و این گزاره‌ای که آقای زیدآبادی مطرح کرد چه هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام بس همین نکته‌ای که جناب آقای زیدآبادی فرمودن که جامعه باید به عنوان نماد تغییر بشناسه، میخوام یه سری چالش هایی رو مطرح بکنم. به ذهنم رسید میتونه کمک بکنه، بله، که بحثمون یه مقدار رو به جلو باشه و یه مقدار جامعه شناسانه باشه. خصوصا موضوع اجتماعی، موضوع جامعه است. ببینید الان خود جناب آقای زیدآبادی فرمودن که بخشی از جامعه ای که به دلیل اعتراض در انتخابات شرکت نکرده باید یک تغییری رو در یکی از نامزدها و یا در نامزدهایی که میخواهن پیروز بشن ببینه تا به سمت اونها بخواد حرکت بکنه. اما هیچ وقت این واژه تغییر رو نمیام در موردش شفاف صحبت بکنیم منظور اون از تغییر چی هست. من میخوام یه مقدار چالش ها رو بگم تا ببینیم چه اتفاقی رخ میده. اول از همه ببینیم چه کسی از اصلاح طلبان در صحنه هست و بعد در مورد جزئیات اون میشه صحبت کرد. خب یکی از اون نکاتی که همیشه اصلاح طلبها بابتش در ادوار گذشته انتخابات که اخیراً برگزار شده نق زدن و یا اعتراض کردن و یا نسبت بهش سعی کردن در فضای رسانه‌ای صحبت بکنن نحوه احراز صلاحیت ها بود. این یکی از اون جاهایی که همیشه مورد اعتراضشون بوده، موضوع احراز صلاحیت ها بود. خب و متهم میکردن شورای محترم نگهبان رو که اینها دارن سیاسی رفتار میکنن و به نوعی در حال حذف اصلاح طلب ها هستن. الان در انتخابات اخیر که الان در آستانه برگزاریش هستیم، خود جبهه اصلاحات اومد سه گزینه رو به عنوان گزینه های مطرح خودش اعلام کرد. که آقای عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان. یعنی خودش قبل از که اصلا احراز صلاحیت ها صورت بگیره اومد گفت این سه گزینه جبهه اصلاحات هستن. یعنی شورای نگهبان چند سناریو اگر میخواست سیاسی رفتار بکنه نسبت به این موضوع داشت. اگر میومد آقای عباس آخوندی رو تایید میکرد، کسی که بیشترین رأی رو هم تو جبهه اصلاحات داشت، خب با اون کارنامه وزارت راه و شهرسازی ایشون، با اون نساختنها، با اون مزخرف دانستنهای مسکن مهر، با اون تجربه تلخی که حتی خود دولت آقای روحانی نتونست او رو تا انتها تحمل بکنه، یعنی مجبور به تغییر شد، یعنی عزل آقای آخوندی رو رقم زد. و یا آقای اسحاق جهانگیری که نماد ادامه دولت روحانی بود. من جای شورای نگهبان اگر قرار بود کار سیاسی بکنه خودم رو جاش میذاشتم، حتما میرفتم عباس آخوندی رو تایید میکردم، چون قرار بود گزینه اول اونها هم میشد. یعنی اصلاح طلبا نمیتونن بگن شورای نگهبان ما رو تایید نکرده، اتفاقا گزینه با رأی بالاشون بود. دو، نماد همه ناکارآمدی ها بود و اصلا حرف از تغییر که هیچی، حرف از وضع حفظ وضع موجود هم نمیتونست بزنه. خب شورای نگهبان این کار رو نکرد، بعد اینکه سیاسی نمیخواست رفتار کنه. اگر میخواست محافظه کارانه رفتار بکنه شورای نگهبان، باید میرفت آقای جهانگیری رو تایید میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه آقای جهانگیری نامزد انتخابات هم بوده قبلا، تایید کردنش خیلی راحت تر بود. نکته مهمتر این که نماد ادامه دولت آقای روحانی بود، نمیتونست بگه من مسئولیت 8 سال دولت آقای روحانی رو نمیپذیرم. و حرف از تغییر که هیچی، حرف از سقوط باید میزدیم، چون خلاصه 8 سال دولت آقای روحانی رو همه ماها یادمونه، دهه سیاهی که بر این کشور گذشت. اما شورای نگهبان اومد کسی رو تایید کرد که به اعتقاد من گزینه حد اکثری جریان اصلاح طلب بود. یعنی اون نقطه ضعف هایی که در آقای آخوندی و یا در آقای جهانگیری میشد اتفاق بیفته براش اتفاق نیفتاد. یعنی حتما خوشنامتر از دو گزینه قبلی بود. خب این خوشنامی آقای پزشکیان در حالی که سابقه رد صلاحیت هم برای ریاست جمهوری داشته، میتوانست گزینه اول خدمت شما عرض بکنم شورای نگهبان برای تایید نباشه. و یا شورای نگهبان اگر میخواست سیاسی رفتار کنه میتوانست کنار این گزینه یک گزینه دیگر رو هم دوباره تایید بکنه و به ضرر اصلاح طلبان دو نفر رو وارد صحنه رقابت انتخابات بکنه. شورای نگهبان چون یک محل رفتار سیاسی نبود، هیچ کدوم این سناریوها رو جلوی خودش نذاشت. اومد ایستاد و بر مبنای قانون اساسی و بر مبنای احراز صلاحیت آقای پزشکیان رو برای این انتخابات احراز کرد. گام اولی که انتظار می‌رفت توسط اصلاح طلبان رقم بخوره تا این مدتی که الان این احراز صلاحیت‌ها صورت گرفته، اینه که حداقل این پیام و این پالس رو به جامعه و به طرفداران خودشون می‌دادن. که آقا این بار شورای نگهبان درست رفتار کرده ها، این بار شورای نگهبان اومده کاری رو انجام داده که به نفع اصلاح طلبان بوده. حداقل از اون گفته های ناپسند و یا گفته های اتهاماتی که در گذشته می زده بتواند فاصله بگیره، یعنی در داخل دایره نظام بتونه حرف بزنه. ببینید اتهامی که همیشه اصلاح طلبان اومدن تو این مدت زدن، بحث نحیف‌تر کردن مردم سالاری دینی در کشور. یعنی میگن آقا شورای نگهبان هی داره این موضوع رو نحیف‌تر میکنه، داره حلقه رو تنگ‌تر میکنه و این تنگ‌تر کردن حلقه احراز صلاحیت ها باعث شده که ما از دایره خارج موندیم. اما این بار خدمت شما عرض بکنم در حالی که مسیر واگرایی نسبت به قانون اساسی رو خود اصلاح طلبا اومدن انجام دادن، امروز آشتی جویانه ترین گزینه اصلاح طلبان که ثبت نام کرده بود تایید صلاحیت شد. یعنی در داخل دایره نظام اگر قرار باشه یک گزینه ای میتوانست که مورد پسند اصلاح طلبان بوده به اذعان خودشون، و از اون طرف رأی اکثریتی رو هم بتواند بشوش اون نقطه سیاه ها رو نداشته باشه و از طرفی هم بتواند در داخل دایره نظام رفتار بکنه، حتما حتما گزینه تایید شده امروز اصلاح طلبان. اما اصلاح طلبان اصلا وعده به رو خودشون هم نمیارن، یعنی از حرفای گذشته خودشون که باید عبور کنن و عدول کنن و باید فضا رو برای این شکل بدن که ما در انتخابات میخوایم شرکت بکنیم و میخوایم در انتخابات مشارکت ایجاد بکنیم، هنوز از بدنه معترض صحبت میکنن. که اگه خواستید من تو دور بعدی عرض میکنم که این اتفاق ضمن این که اصلاح طلبان در این نحوه سیاست ورزیشون آسیب به نظام جمهوری اسلامی در نگاه مردم سالاری دینی زدن، به خودشون اول از همه چه آسیب‌های مهمی رو وارد کردن که امروز اصلاح طلبان رو دوچار شرایطی کرده که در حالی که یک گزینه این تیپیشون هم تایید شده، امکان اینکه جهش و یا پویش اجتماعی رو برای گزینه تایید شدهشون فراهم بکنن رو هم ندارن.
بله سپاسگزارم. آقای زیدآبادی، خب ما توی گفتگوی اولی که با شما داشتیم شما هم عنوان کردید که جزئیات زیادی داره این تغییر. اگر نکته هم دارید درباره صحبت آقای خضیران حتما بفرمایید. و یکی از این مسائلی که حالا مهم هستش بحث سیاست خارجیه. در صورت رأی‌آوری گزینه اصلاح طلبان در موضوع سیاست خارجی ما شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟
حالا من رو به عنوان اصلاح طلب معرفی کردید، من به لحاظ مش خط مش سیاسی بله. اصلاح طلبم، ولی خب وابستگی تشکیلاتش
نه به هر صورت نگاه جریان
الان هم به هر حال نگاه اونها نیست. خب بالاخره من خواستگاه هم یه خورده فرق میکنه بله. بعدم اصلا ایدئال من فرق میکنه، چیزای زیادی. اما در اینجا حالا میخوام از موضع اونها به طور کلی یک جوری دفاع کنم در مقابل اینو صحبت ها. ببینید، اولا اینکه این سیستم انتخاباتی ما از اساس معیوبه، دیگه بر کسی پوشیده نیست. حالا اگر اصلاح طلب ها در دوره میگفتن، الان خود بسیار از اصولگرایان هم دارن میگن دیگه، تقریبا همشون گفتن خب این الان چه سازوکاریه، 80 چهره و شخصیت رفتن مثلا اونجا ثبت نام کردن که همشون هم الان سوابقی داشتن دیگه، سوابق مدیریت بالا، بعضی هاشون با نرمهای شورای نگهبان هم خب تطبیق داد. از داخل این اومدن 6 نفر رو گفتن واجد صلاحیتن، بقیه هم احراز نشده. یعنی یک کسی مثل آقای لاریجانی که بالاخره همه فکر میکردن در این دوره حتما احراز صلاحیت میشه، نشده. و بعد مثلا آقای زاکانی یا آقای قاضی‌زاده هاشمی یا بعضی دیگه، مثلا خود حتی آقای جلیلی و شاید حالا دیگه بقیهشون حالا چیز نکنه، اینها معلوم نیست چه فضیلتی مثلا نسبت به اونایی که رد صلاحیت شدن از همون جناح داشتن. اتفاقا به نظر من کمترین صلاحیت و نسبت به بقیه داشتن، چه به لحاظ سوابق و کار و اینها. لااقل یکی از همین وزرای دولتی رو میگذاشتن بیا ببینیم که خب بالاخره این دولت چیکار کرد، ازش دفاع کنه دیگه، چون از اون وزرا حتی یکی رو هم تایید نکرد. بنابراین این انتقادها که به شورای نگهبان، به سیستم اصلا انتخاباتی ما، این که اساسا حزبی نیست، فلهیه، که همه دیگه دارن وارد میکنن به نوعی که آسیب‌های اساس. اما ببینید بحث این که چرا آقای آخوندی رو مثلا تایید نکنه، نه اصلا ببینید میگه شورای نگهبان قیم مردمه که بخواد بله این چون ممکنه رأی نیاره یا فلان ما به شما کمک کرده، اصلا کسی نیازمند کمک شورای نگهبان نیست. اون حالا یه وظیفه قانونی براش به صورت تعریف شده که این رو به نظر من به طور سلیقه حالا بالاخره اعمال میکنه. خب آقای آخوندی شما راجع بهش صحبت کردید، منم بالاخره مدافع افکار و کارنامش نیستم، اما حقش اینه که از موقعی که دولت رفتیم اینا رو هم بهشون امکان بدن بیان. بالاخره
من این نکته هم بگم، تو برنامه ما اسم هر کسی برده میشه، هم خودش یا نمایندش میتونه به شکل مهمان برای برنامه ما در واقع میتونه برنامه مراجعه کنه.
این بسیار خوبه. ببین این اتفاقا باید شیوه خوبی باشه. ببین هر کی که دولتش دیگه به سلو دولتش به سر میرسه، بعدن در معرض اتهامات زیادش که این کار نکرده، این چنین کرده، این چه کار کرده. این در دولت احمدی نژاد اینجوری بود که اشتباه بود دیگه، یعنی همون دوره 8 ساله آقای روحانی هم هی همش میگفتن این احمدی نژاد چنین کرد، چنان کرد، چنان. یک بار بهش اجازه ندادن بیاد بگه حال من چیکار کردم چیکار نکردم. این داستان راجع به روحانی هم و دولتش تکرار شده. خب آخوندی از کارنامه خودش میتونه دفاع کنه، خب بیاد دفاع کنه. یا مثلا اساسا بحثی که مطرح میشه در مورد به اصطلاح فقط تایید کاندیداها نیست، یعنی مشکلی که اصلاح طلبان باهاش روبرو شدند یا راجع بهش صحبت میکنن اینه که آقا و وقتی کاندیدایی هم تایید صلاحیت میشه که حالا متعلق به جناب ماست، تلاش میکنیم رأی هم میاره میره اونجا، قوای دیگه باش کار نمی کنند، تو کارش میگذارن. یعنی از این صدا و سیما بگیرید از شب تو صبح علیج تبلیغات میکنه، نقاط ضعفش رو خیلی پررنگ میکنه، نقاط قوتش رو نادیده میگیره. خب نهادهای دیگه هم که تکلیفشون روشن هر کدوم، و در اون جایگاه نمیتونه کاری رو انجام بده. بنابراین اصل مطلب این است که الان چای پزشکان هر کس دیگری از جناح اصلاح طلب میخواد رأی بیاره، الان دغدغه اصلی من لاقل اینه که اصلا مشکل اصلا نگرانیم رأی آوردن یا رأی نیاوردن نیست. این که اگه بره اونجا این حرفایی رو کلام میزنه، همین وعده هایی که بالاخره میدند، حالا چه بعضیشون به صورت سازمان یافته چه بعضی همجور وعده هایی بالاخره شعاری، چقدر میتونه اینها رو متحقق کنه؟ بالاخره ببین، اگر الان این رو در واقع من سوال از آقای پزشکیان دارم، میخواد کشور رو در شرایط تحریم اداره کنه،
میگن دو اصل سیاست خارجی که منم پرسیدم،
آره، یا میخواد تحریم ها رو لغو کنه؟ اگر میخواد کشور رو تحت تحریم اداره کنه چجوری؟ خب دیگه اون شعارها بی اساس میشه، بالاخره باید با همین وضعیت بساز.
بله.
اگر میخواد لغو کنه خب با چه مکانیزمی و با چه قدرتی و از کجا، یعنی میخواد دقیقاً چه کار کنه؟ اینا رو باید توضیح بدن، و به صرف این که حالا بری اونجا و پستای رو تقسیم کنی اینا چیزی عاید مردم نمیشه به نظر من. بنابراین موضع من هم اتفاقا اینه که باید توضیح بدن کاری که میخوان بکنن تو این سیستم چجوریه، چون به مجرده که میرن اونجا دیگه داستان عوض میشه. ببین تا تو پاستور نیستی هرچی دلت میخواد میگی، وعده و وعید و از این خیلی پردامنه، اما میری اونجا تازه آغاز مشکلاته. من همیشه پاستور رو به باطلاق تشبیه کردم، هیچ رئیس جمهوری نداشتیم که اونجا توش یه جورای غرق نشده باشه و با ناکامی اونجا ترک نکرده باشه، بعد از جانب خود سیستم هم ترک شده نهایتا، همشون تا حالا اینجوری بودن. خب این یه فکر اساسی باید بشه وقتی میگم تغییر.
یعنی معتقدی در سیاست خارجی باید رویکردشون رو مشخص کنن که چه خواهند کرد اگر رأی بیاورن؟
نه، چگونه میخوان اون کاری رو که میگن انجام بدن، این خیلی مهمه. بله همه میان ما میخوایم کارو بکنیم، ولی آخه نمیتونند. بعد توضیح بدن با توجه به چینش قدرت و این توازن قوا و میزان قدرتی که نهاد ریاست جمهوری در مقابل مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و هزاران نهاد دیگری که حالا خارج داخل این هستند، این چجوری میخواد اون کارو انجام بده؟ اگه اینو بتونه توضیح بده به نظر من به راحتی میتونه رأی بیاد.
آقای خضریان، تو بحث سیاست خارجی شما میخوام جزئی صحبت کنیم، چرا که اینطوری حالا مخاطبانمون خیلی بهتر میتونن از آرا و نظرات دو جریان در باره موضوعات مختلف مطلع بشن. تو بحث سیاست خارجی دیدیم که آقای زیدآبادی فرمودن که باید مشخص کنه میخواد کشور رو با تحریم اداره کنه یا عرضم خدمت شما با برداشتن تحریما. شما تو بحث برجام میدونم یه انتقاداتی دارید، سیاست خارجی اصولگران در صورت رأی آوردن گزینه اصولگران چه خواهد بود؟
بذارید من قبل از که وارد پاسخ و سوال شما بشم بحث قبلی رو جمع بکنیم به یک جایی برسونیم، چون به نظرم پیش و بیش از این که بخوایم در دو عنوان اصلاح طلب و اصولگرا مسائل رو جمع بندی بکنیم، من قبلا با آقای زیدآبادی هم عرض کردم در دانشگاه امیرکبیر ما اصلا از این دوگانه و این دو قطبی عبور کردیم و دچار یک دوره تکثر سیاسی هستیم. اما اگر بخواهیم بر مبنای این جبهه ها و این جناح ها مسائل رو نگاه بکنیم، لازمه اول دستبندی های اونا رو بدونیم چی هست. ببینید اصلاح طلبان الان چالش اساسیشون همون نکته‌ای که با موضوع شورای نگهبان عرض کردم، بله. اونها رو دوچار دو طیف یا دو دسته اساسی کرده.
بله.
امروز اگر بخواهیم اصلاح طلبان رو در موردشون تحلیل بکنیم، در این دو دسته قابل ارزیابی هست. یک دسته اصلاح طلبان پیشرو هستند که این اصلاح طلبان پیشرو به معنای این که به دنبال حضور و پیشروی در قدرتن، میخواهند در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا بکنن، در قدرت حضور داشته باشن، خدمت شما عرض بکنم در مسئولیت ها حضور پیدا بکنن، مثل آقای دکتر پزشکیان جز این دسته است، مثل آقای بهزاد نبوی جز این دست است، مثل برخی از احزاب اینها مثل حزب ندا و اینها جز این دست هم. یه جریان هم جریان اصلاح طلبان پیروه اصلاح طلبان پیرو کسانی هستند که در طول این سالهای اخیر از جریانات برانداز پیروی کردند. اینها نه پیشرو بودن نه پیشران، نه یعنی نه اول از همه خودشون اون لوکوموتیو حرکتن و نه به دنبال پیشروی در قدرتن، بلکه پیروان. این پیروها در اتفاقات مختلفی که در سالهای اخیر در کشور ما رقم خورده نشون دادن که از خلاقیت سیاسی خوبی هم برخوردار نیستن. مگه بخوام یه مثال بزنم بگم در چه وضعیتی قرار گرفتن اینها؟ وقتی سقراط رو بعد از اینکه محکوم به مرگ شده بود داشتن میبردن جام شوکران بهش بدن و اعدامش بکنن، یه دیوانه دست انداخت گردن سقراط و گفت خلاصه ما دوتا رو دارید کجا میبرید؟ اون جریان اصلاح طلبان پیرو نقش این مجنون رو دارن ایفا میکنن، یعنی نه جدی گرفته میشن نه نقش پیشرانی دارن، بلکه هر جایی خودشون رو فکر میکنن که وارد کنن امکان حضور در اون عرصه اجتماعی براشون فراهمه. مرور بکنیم با هم دیگه، مثلا در وقایع براندازانه و اختشاشگرانه سال 1401 اینها بعضیشون تلاش میکردن که محوریت اصلی ایفا بکنن، اما واقعیت اینه که اینها پیرو جریانات براندازی بودن که خارج از کشور داشتن ایفای نقش میکردن، اینها امکان ایفای نقشی براشون وجود نداشت. آقای شهاب طباطبایی که از بدنه جریان اصلاح طلبی یه جمله خوبی داره، همیشه من وقتی میخوام این رو بگم این رو بهش اشاره میکنم، میگم این آقای طباطبایی نکته خوبی میگه، میگه اگر جمهوری اسلامی قرار باشه به نقطه براندازی برسه، تفاوت سید احمد خاتمی بودن با سید محمد خاتمی بودن فقط در تفاوت تیرشونه، تیر چراغ برقشون، والا تفاوتی بین اینها نمیکنه که، یعنی از نظر بیرونی ها و برانداز ها اینا هر دو اینا رو اعدام میکنن، حالا اینو به یه تیر چراغ برق، اون یکی رو به تیر چراغ برق دیگه. این نگاه شهاب طباطبایی، این نگاه دوست. حالا الان جریان اصلاح طلب دچار این چالش اساسی در انتخابات روبروه و پیش روه. ببینید افکار عمومی و جامعه اینگونه نیست که شما هر روز بگید امروز انتخابات خوبه فردا انتخابات بده، امروز انتخابات شرکت کنید فردا انتخابات خوب نیست، مردم سالاری امروز خوبه فردا بده. میگه آخر سر ما در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی میخواهیم در انتخابات شرکت کنیم یا نه؟ یعنی این سوالات مهمتر از اون سوالیه که شما الان میپرسید، اینا برای پس از انتخابات، ما الان در شرایط پیش از انتخاباتیم. برای شما مثال میزنم، جناب آقای سید محمد خاتمی فردی است که در همین کمتر از یک فصل گذشته که ما دو تا انتخابات داشتیم دیگه، یعنی انتخابات مرحله اول انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلام، ایشون در این انتخابات شرکت نمیکنه، در این انتخابات شرکت نمیکنه،
مجلس دور قدمن،
بله مجلس جاری، خب یعنی با جریان اصلاح طلبان پیرو همراهی کرد، با جریان اصلاح طلبان پیرو همراهی کرد و هر چقدر هم اونهایی که در دایره اصلاح طلبان پیشرو بودن ازشون خواستن که بیاد نقش ایفا بکنه، خلاصه اونها در تهران یه لیستی دادن، همین آقای پزشکان در تبریز مثلا ایشون میتونست حتی از تهران پاشه بره تبریز رای بده، من اینجا چون جمهوری اسلامی رو میخوام رای بدم این گزینه‌ام هم میخوام رای بدم، کاری نداره که یه سفر به تبریز اونجا یه نمادی رو ایجاد میکنه، حداقل باعث شد آقای پزشکان در حوزه انتخابی خودش رای اول بشه که امروز یک شانسی برای کشور براش بتونیم فرض بگیریم، بگیم آقا او در کشور امروز میتواند یه عدد رأی رو به خودش اختصاص بده، چون او در اونجا هم به یکی از دوستان ما که اتفاقا از نمایندگان جوان هست شکست میخوره و نفر اول نمیشه. خب ظرف یک ماه اصلاحات میخواد از این فضا عبور بکنه و نقش پیشرو به خودش بگیره، یعنی در این رؤوسش دارم عرض میکنم و منظورم جناب آقای زیدآبادی و اینها نیست، منظورم رؤوس جریان اصلاحات، بله آقای زیدآبادی من خاطرم هست تو همون دانشگاه امیرکبیر هم خلاصه من ایشون رو جز جریان پیش رو باز میدیدم، یعنی نسبت به این که بخوایم حرفی بزنیم حتی نقد بکنیم در چارچوبه فعلی کار بکنیم رو قائل بهش بودن. ولی خب کسانی که اون روز پیرو بودن و امروز تو رؤوس جریان اصلاحات هستن، من خیلی بعید میدونم جامعه به این سرعت بخواد به چپ چپ و یا به راست راست اینها رو بپذیره، بگه آقا شما تو یک ماه قبل به ما میگفتی انتخابات شرکت نکنید، امروز میگید در انتخابات شرکت بکن. یعنی اصلاح طلبان امروز با یک محدودیت بزرگ روبرو هستن، اون هم محدودیت بسیج کنندگیه. یعنی معتقدم یکی از اون اتفاقاتی که الان ساتراش باش مواجهن که آقای زیدآبادی تو اون جمله اول هم همین رو تقریبا اشاره داشتن، فقط از یه منظر دیگه ای. ولی محدودیت بسیج کنندگی دارن، یعنی بسیج کنندگی براشون بسیار سخت شده. یعنی خود اصلاح طلبان در طول این سالها، این دیگه ربطی به شورای نگهبان آقای زیدآبادی، ربطی به شورای نگهبان و ساختارهای حاکمیت نداره، خودش با دست خودش عقبه اجتماعیشو در طول این بازه‌های زمانی گذشته رادیکال کرد که امروز دیگه این حامیان اصلاح طلبان دو دسته شدن. یا اونهایی رو که اصلاح طلبان پیرو بردن به سمت رادیکالیسم و اونها رو به سمت براندازی سوق دادن، بعد از اینکه خب معلوم بود با این رفتارهای ضعیف بچگانه امکان براندازی وجود نداره، اینها منزوی میشن، اینها سرخورده میشن، ولی دیگه به این راحتی بر نمیگردن داخل دایره. کسانی که تا کمتر از دو سال پیش در کف خیابان با همین رفتارهای اصلاح طلبان پیرو بعضن سرنگونی نظام جمهوری اسلامی رو مطالبه میکردن، نمیتونید ازشون انتظار داشته باشید امروز بیاین به تغییر، حتی شعار تغییر هیچی، نماد تغییری مثل مسعود پزشکیان بخوان اصلا اعتماد بکنن. ممنونم. چرا؟ دلیلش اینه که مگر از آقای پزشکیان شما چه تغییری رو انتظار دارید؟
ممنونم آقای زیدوش.
من برای اینکه فقط این جمع بشه، آقای پزشکیان تو همون گفتگو ویژه خبری اولیش، برای اینکه بدونیم چه اتفاقی رخ داد، حالا بقیه‌شو بعداً عرض می‌کنه، بیش از 10 بار از عنوان مقام معظم رهبری استفاده کردن. افکار سنجی رسمی صدا و سیما نشون میده که 3% افت مشارکت داشتیم بعد از اون و 3% ریزش رأی مسعود پزشکیان. یعنی چی؟ یعنی این که کسانی که بعد از احراز صلاحیت پزشکیان فکر میکردن این آقا میتواند نماد تغییر باشه، یعنی اون نماد تغییر رو برداشت داشتن، اما تغییر خارج چارچوب جمهوری اسلامی رو از اون مطالبه دارن. و وقتی او ذیل مقام معظم رهبری میخواد حرف از تغییر بزنه، اصلا باور دیگه به اون ندارن. یعنی انقدر رادیکالشون کردیم، همون کسانی رو که ممکنه در 2 خرداد 76 با شعار سلام بر سید فاطمی، خمینی، خامنه‌ای و خاتمی پای صحنه رأی اومده بودن رو امروز جبهه اصلاحات به نقطه‌ای رسونده که اصلا نمیتواند بفهمه. اون بدنه دانشجویی که یه زمانی علی افشاری در دانشگاه امیرکبیر وقتی میخواست شروع به صحبت بکنه، اولش گفت برای اول از همه برای سلامتی مقام معظم رهبری 3 صلوات بفرستید تو سالن امیرکبیر، یادتونه شما اینا رو. امروز به نقطه ای رسیده که مسعود پزشکیان در برنامه تلویزیونی رسمی وقتی میگه مقام معظم رهبری، اینها دیگه از او سرخورده میشه.
آقای زیدآبادی نکته‌های مختلفی رو اشاره کردن، به ویژه گفتن که رویکردهای میشود گفت متغیر و متناقض اصطلاحا در دوره‌های مختلف نسبت به صندوق رأی براشون یک محدودیت بزرگ ایجاد کرده و حالا نمیتوانند بسیج کنند اون بدنه رأی خودشون رو. نگاه شما به این صحبت‌ها چیه؟
ببینید، اونایی که خودشون رو اصلاح طلب معرفی میکنند و به این عنوان شهرت پیدا کردن، من ندیدم هیچ کدوم تا حالا از براندازی حمایت کنند به عنوان یک عمل غیرقانونی مثلا خیابانی اینجوری. بالاخره به ساختارها، به مسائل نقد دارن و در حوزه نظر حرف زدن. ببینید، واقعیتش اینه که در یک جامعه پرتناقض، در یک شرایط تناقض‌آمیزی مثل شرایط ایران، اصلاح طلب بودن مقداری تناقض در درون خودش ایجاد میکنه. چرا؟ چون که وقتی که اصلاحاتی که شما میخواید بالاخره از طرق قانونی پیش نمیره و در این حال شما هم نمیخواید از چارچوب‌های قانون خارج بشید، این خانه‌ها یه تناقض ایجاد میکنه دیگه و طبیعی است که این هم باشه. یعنی این هم چیزی است که در واقع من فکر میکنم خب اجزای از سیستم به اینها تحمیل کردن، نه اینکه خودشون این کار رو داشته باشن. بله، این یه جمله که اینها بالاخره مجبورند همیشه به اصطلاح جامعه نگاه داشته باشند، مطالبات اجتماعی رو مورد نظر قرار بدن و در این حال خب با سیستم هم باید کار کنند و در این حال اون رو هم در واقع به نقطه رویارویی با خودشون یا بالاخره به نقطه که دیگه یک منازعه در بگیره که حل نشه نکشونند. این طبیعیه که پارادوکسه و نیروی مخالفشون هم استفاده میکنه گاهی از این همین چیزها رو مثال میزنه، اما خب اینا دوره ایست دیگه به هر حال. ولی اصل بحث بر سر ببینید این است که وقتی که راجع به ساختار صحبت میکنه اصلا معلوم نیست چی صحبت میکنه. یعنی اصولگرایان یک ساختاری رو در ذهنیتشون که یک چیز صلبه، انعطاف ناپذیریست، تعریف کردن، میگن یا شما در چارچوب اینید یا اگر در چارچوب این نیستید دیگه خارج از اینید، در حالی که اون چارچوبه باید دائم در حال در واقع انعطاف باشه. بالاخره یه مشکل جدیدی پیش میاد، راه حل جدید میطلبه، تغییر میخواد، یک معضل جدیدی یک بالاخره پدید میاد، بحرانی، این متناسب با این ساختار باید دائم خودشو تغییر بده. مشکل به اون ساختار صلب برمیگرده که میگه آقا من اینم، تو یا در چرچو یا در چارچوب من کار کن یا میزنم میکشمت دیگه اگه خارج از این باشه. یعنی یه اصطلاحی ما حالا سیرجونه داریم که نمیتونم اینجا چیز کنم، بر سر یک دوراهی خیلی خطرناک قرار میده. یا بیا مثل من در چارچوب‌های ذهنی من حالا با یه اپسیلون تفاوت مثلا کار کن، یا اگر نه تو بخوای مثلا این ساختارا رو نقد کنی میشی برانداز. خب برانداز هم که تو جمهوری اسلامی یا بقیه یا بالاخره چیز میگیریم، بالاخره همین حرفایی که میزنن اینا برانداز شدن، حالا کسی هم براندازی نکرده، ولی میگن که چند تا به صدا در حوزه توریک نقد کردن، میگن این شد. این یه مشکلی است که من نمیخوام اتفاقا نادیدش بگیرم، اتفاقا میخوام با اصلاح طلبان به بحثش بگذاریم. اصلاح طلبان ببین از چارچوبای خودشون خارج نشدن تو اونجایی که من دنبال میکنم، چون ببین انتخابات یک امری نیست که تا ابد و ازل بگی آقا من همواره باید شرکت کنم، بسته به شرایطه. یه روز شرکت میکنی، یه روز شرکت نمیکنی. یعنی در همه دنیا هم همینجور احزاب و گروه ها گویت رو تحریم میکنن، اینجا که جرأت تحریم هم کسی نداره، فقط میگن ما کاندیدا نداریم و الان موقعیتمون ایجاب نمیکنه. این موقعیت ایجاب نمیکنه، نه فقط اینکه رأی نمیاریم، میتونه میگن تو این شرایط الان بریم در اونجا بشینیم، خب نمیتونیم کاری رو انجام بدیم با این شرایط. این خیلی عادیه. ببینید این قرار نیست که دائم شما یک رفتار سیاسی رو داشته باشید. رفتار سیاسی بالاخره فلکسیبل دیگه، مثل نظامی که باید فلکسیبل باشه. یک دوره شرایطی همین دائم باید شما موقعیت سنجی کنید، در این موقعیت بهترین رفتار سیاسی شما چیه؟ اونم با یه فاکتور متاسفانه صورت نمیگیره. یعنی ده ها مؤلفه دخالت میکنه، این مؤلفه هم همه همجهت هم نیستن، بعضی هاشون علیه همه. بنابراین بشر دوپا همیشه در تاریخ همین موقعیت ها رو در شرایط سیاسی داشته. موقعیت ها سخت، دشوار، پارادوکسیکاله، خواسته های عمومی هم ممکنه همینجور باشه، موقعیت شما بغرنج باشه.